توی آمریکا، چک و ایتالیا. مورد 11 ماشینالات و آبگرم کن که چین، ترکیه، ایران، انگلیس، آمریکا، آلمان، ایتالیا، روسیه و کره جنوبی هستش. و در نهایت مورد 12 که باز ایران، ترکیه، چین، ایتالیا، آمریکا و اسپانیا هستش.
سپاس از شما که شنونده برنامه ارز و مرز هستید.
شنونده برنامه ارز و مرز هستید. از شبکه رادیویی اقتصاد داریم از مبادلات اقتصادی و مراوده های تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان با شما صحبت میکنیم. جناب آقای امیر نیکخواه، کارشناس و مشاور صادرات بین المللی هم با ما هستن. آقای نیکخواه، این بخش رو به اتفاق شنیدیم و به نوعی اشاره کرد به عمده محصولات وارداتی به جمهوری آذربایجان. توضیح تکمیلی شما رو هم بشنویم.
بخوام تشمیل کنم این موارد رو و یه مقدار اشاره کنیم به فرصتایی که ایران هم داره. ببین، کالاهای استراتژیک وارداتی آذربایجان عموما اینا هستن. طلا، که این طلا به صورت طلای خام وارد میشه، اونا میان روش پروسسی انجام میدن و صادر میکنن، که این همین کارو کشور همسایه‌شون ارمنستان هم انجام میده.
بله.
گازهای طبیعی وارد میکنن. اتومبیل یکی از کالاهای استراتژیکی هستش که کشور آذربایجان داره وارد میکنه و خب هیچ کدوم از خودروسازهای ما سهم بازاری ندارن واقعا تو این کشور. لوله و پروفیل آهن و همینطور غیر نفت، اینا محصولات استراتژیک وارداتی این کشور هستن. توی سالهای اخیر تو بحث ماشین آلات و قطعات صنعتی رشد زیادی داشته آذربایجان تو بحث وارداتش. چرا؟ چون کشورش داره سعی میکنه از این مصرفگرایی بره به سمت صنعتی شدن. به همین علت رفتن به سراغ اینکه نوسازی کنن ناوگانهای خودشون، ناوگانهای صنعتی خودشونو. به همین علت رفتن به سمت واردات ماشین آلات و ماشین‌آلات روز دنیا. و همینطور در حوزه محصولات دارویی و پزشکی رشد بسیار زیادی داشته واردات این کشور. خود من الان مشاور یک شرکت هستم که اینا کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی دارن تولید میکنن. بازار واقعا فوق‌العاده‌ای ما پیدا کردیم توی آذربایجان و خدا رو شکر صادرات خیلی خوبی داریم تو این حوزه. این کشور تقریبا میشه گفت برای اولین بار داره این اتفاق میفته.
بله.
بخوام بحث کنم اینو به ظرفیت‌های صادراتی کشورمون، این محصولات و این صنایعی که الان خدمتتون عرض کنم، به تجربه عرض میکنم که شرایط بسیار خوبی میتونه داشته باشن توی کشور آذربایجان.
بله.
یکیش مواد معدنیه، یکیش محصولات شیمیاییه. محصولات شیمیایی از هر طیفی که فکرشو بکنید، از چسب بگیرید تا رزین، توی کشور آذربایجان خواهان داره با توجه به پروژه‌ای که توی این کشور داره لانچ میشه. محصولات سلولوزی، محصولات پایه پتروشیمی، ماشین‌آلات صنعتی و قطعاتش که خدمت شما عرض کردم، الان آذربایجان میتونه یکی از بازارهای خوب برای CNC باشه، برای باسپار فابریکیشن ها باشه. این همه ماشین‌آلات صنعتی هستن که توی این کشور داره وارد میشه و وارداتش هم داره زیاد میشه. شیرینی و شکلات، ما یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیرینی و شکلات منطقه هستیم. خیلی از تجار ایرانی هم الان رفتن اونجا خودشون تولید رو راه انداختن، ولی همچنان ظرفیت بسیار زیادی داره که ما ایرانی ها نتونستیم پوشش بدیم تو بحث شیرینی و شکلات. صنایع نساجی و پوشاک، ما توی این صنعت بسیار خبره هستیم ولی سهم بازاری نداریم توی آذربایجان و عمدتا ترک ها خب این بخش رو گرفتن. لوازم خانگی مثل مبلمان، آذربایجان یکی از وارد کنندگان صنعت مبلمان هست که عمدتا یا از شوروی میگیره یا از چین و یا از ترکیه، ما سهم بازاری نداریم. محصولات لبنی، گیاهان دارویی، خشکبار، میوه و تربار، همه اینا که اسپانم شما خودتون میدید ما جزء صادر کنندگان جهانی و تولید کنندگان جهانی هستیم.
بله.
ولی نتونستیم بازار آذربایجان رو در اختیار خودمون بگیریم.
آقای نیخا، علتش چیه؟ ببینید، ما توی بحث محصولات لبنی حتی مازاد تولید در کشور هم داریم، یعنی نیاز بازار داخل رو به راحتی تأمین کردیم. خب چرا نتونستیم توی جمهوری آذربایجان جای خودمون رو پیدا کنیم؟ یک. دو، اینکه بحث گیاهان دارویی هم ایران حرف برای گفتن زیاد داره، چون یه گونه ای از گیاهان هست که فقط منحصر به ایرانه و واقعا به جرأت میشه گفت در هیچ کجای دنیا نمیشه اون رو پیدا کرد.
بله. یکی از موضوعاتی که شاید جالبم باشه اینه که بازرگانای ایرانی به کشور آذربایجان به عنوان کشوری چون کم جمعیت نگاه میکنن، اهمیتش تو ذهنشون میاد پایین. یعنی میگن خب آذربایجان که جمعیتی نداره، ما بریم سراغ عراق، ما بریم سراغ افغانستان، بریم سراغ پاکستان. در صورتی که همین بازار کوچیک آذربایجان میتونه در ورودی باشه برای منطقه سی‌آی‌اس، برای منطقه شوروی سابق. این موضوع باعث میشه که خیلی رویکرده بازاریابی فعالی رو نداشته باشن شرکت‌های ایرانی تو این کشور. ولی همونطور که عرض کردم، هم خودش ظرفیت خوبی داره، هم ظرفیت در حال رشدی داره، و هم این که دری هستش به بازار شوروی. خیلی از تجار کشورهای روس، روسیه، کشورهای بلاروس، ازبک‌ها، تاجیک‌ها، اینا الان دارن توی آذربایجان کار میکنن و به نوعی به آذربایجان به عنوان یک هاب نگاه میکنن که محصولات ترک وارد آذربایجان میشه و از آذربایجان به کشورهای دیگه پخش میشه، ولی در مورد ایران این اتفاق نمیفته.
بله آقای نیکخوا، حالا شاید خیلی از شنوندگان عزیز ما از جوانان عزیزی باشن که ابتدای راه هستن یا حالا با تجربه صحبت ها و گفتگویی که در این برنامه شو علاقمند بشن به بازار جمهوری آذربایجان، حالا در خصوص این محصولاتی که نام بردید، اگر بخوان آغاز کنن و در واقع این راه رو شروع بکنن، اولین پیشنهاد شما چیه؟
من اولین پیشنهادم برای ورود به کشور آذربایجان و بازاریابی تو این کشور اینه که بازارهای هدف صنعت خودشون رو شناسایی کنن. منظور از بازارهای هدف چیه؟ ببینن که فکر کنید محصول این شرکت، به طور مثال دارم عرض می‌کنم، رزین باشه، محصول رزین باشه. رزین کاربردهای گوناگونی داره. ولی لزوما اون کار همه اون کاربردها تو کشور آذربایجان نیست. برن ببینن که شاخه بازار اون محصولشون توی کشور آذربایجان چیه، بعد که اون صنعت هدف رو شناسایی کردن،
بله،
حالا برن تو اون صنعت به دنبال فعالینش باشن، شرکت ها باشن، شرکت هایی که تو اون صنعت دارن تو کشور آذربایجان فعالیت میکنن باشن، و شروع کنن به مذاکرات مکاتبات حالا فعلا اینترنتی. به خاطر داستان کرونا کل کشورهای جهان الان با این موضوع کنار اومدن که بخش اصلی مذاکرات باید به صورت آنلاین باشه.
بله.
وقتی که این شرکت ها رو شناسایی کردن، مذاکرات اولیه رو باهاشون انجام بدن. ولی یه نکته رو در نظر بگیرید که آذری ها ترجیحشون اینه که به صورت حضوری مذاکره کنن. یعنی اهم عملیات بازاریابی بهتره که تو اون کشور اتفاق بیفته، مخصوصا رو محصولاتی که به قول خودمون باید لمس بشه، مثل مبلمان. یعنی شما مبلمان رو اگه بخواید اونجا بازاریابی کنید، نمیتونید صرفا همه مذاکرات رو از طریق ایمیل ببرید، باید حضوری برید اونجا، باید نمونه محصولتون رو برای اون طرف آذری بفرستید، اون باید رو مبل بشینه، سنس خوبی گرفت، اون موقع میاد و خرید رو انجام میده.
و طبق حالا سفارشات و در واقع گفتگویی که در برنامه اول داشتیم، با صبوری کامل این مذاکرات رو پیش ببرن
دقیقا.
که به چندین و چند جلسه هم احتمالاً منتج خواهد شد.
دقیقا.
خیلی متشکرم آقای نیکخوا، یه بخشی از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم با بخش پایانی ارز و مرز با شما خواهیم بود.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز در
ارز و مرز.
ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. جناب آقای امیر نیکخوا، کارشناس و مشاور صادرات بین المللی، همچنان با ما هستند و بحث ما بحث صادرات به کشور آذربایجان هست. خیلی مشتاق بودیم در این برنامه با یکی دو صادرکننده عزیز کشورمون هم صحبت کنیم که متاسفانه این امکان برقرار نشد. آقای نیکخوا، این بخش پایانی در واقع گفتگو با شماست در خصوص بحث مراودات تجاری ایران و آذربایجان، هر مطلبی که باقی مونده بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من اینجا میخوام یه اشاره کنم به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشورمون،
باید.
بخش دانش بنیان و بخش نانوتکنولوژی. خب خیلی از دوستانی که توی شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های نانوتکنولوژی کار میکنن، این دوستان بچه‌هایی هستن که عمدتاً آدم‌های اندیشمند و آدم‌های دانشمند و علمی هستن و خیلی به رویکردهای بازاریابی و فروش اشرافی ندارن. من به این دوستان یه پیشنهادی میکنم. کشور آذربایجان به کن علت میتونه یکی از گزینه‌های مناسب برای اونا باشه، البته اگر محصولشون بازار هدفی در این کشور داشته باشه.
بله.
یکیش اینه که تو کشور آذربایجان اخیراً نگاه به محصولات دانش بنیان خیلی مثبت شده و به قول خودمون سر زبون‌ها افتاده، و وقتی با شرکت‌های آذری ما صحبت میکنیم و میگیم به طور مثال کیت ما دانش بنیانه یا داروهای ما دانش بنیان هست، خیلی فیدبک خوبی داریم از سمتشون دریافت میکنیم. و پس هم از این بابت که ترند خوبی، روند خوبی و طرز تفکر مثبتی توی تجار آذری نسبت محصولات دانش بنیان ایرانی وجود داره میتونه مناسب باشه، و هر که چون یک بازار 10 میلیونی هست، یک بازار فعلا کوچیکی هست که هر چند میتونه دروازه‌ای به منطقه CIS باشه، میتونه واسه شروع یک بازار خوبی باشه که باگ‌های مذاکراتی خودشون رو هم توی این مسیر شناسایی کنن. من به این دوستان، چه دوستان دانش بنیان و چه دوستان نانو، حتما پیشنهاد میکنم اگر محصولشون ظرفیتی داره تو کشور آذربایجان، شروع عملیات صادرات خودشون رو روی این کشور قرار بدن.
بسیار عالی. برای در واقع بحث، حالا اونطوری که شما فرمودین، ورود به دنیای جدید مذاکرات هم خیلی میتونه فرصت خوبی باشه. الان کشورها دارن برنامه‌ریزی میکنن برای انقلاب چهارم صنعتی و امیدوارم جوانان عزیز ما در حوزه حالا فعالیت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و در واقع فعالیت‌های بسیار بسیار ارزنده‌ای که در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف علمی ما میشه، بتونن که انشالله حرف‌های خارج از مرزهای ایران برای گفتن داشته باشن. آقای نیخا، خیلی متشکرم از شما. اگر صحبت یا توضیحی ندارید با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما و به امید دیدار.
متشکرم. هفته آینده انشالله ما از شاخص‌های اقتصادی در کشور آذربایجان صحبت میکنیم، وضعیت صنعت در کشور آذربایجان رو مورد بررسی قرار میدیم و میبینیم که بازارهای صادراتی این کشور چه خواهد بود. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون عرض و مرز از رادیو اقتصاد همراه بودید. دو خط ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 همیشه در اختیار شماست. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزو میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنند.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
تو قلب خونه فردامو میکارم، یه نیمه خورشیدم یه نیمه میبارم، یه روزنه از خاک با هر قدم از من، یه هنجره امید، یه پنجره روشن. تاریش در خاکیم یعنی شکفتن هست، یعنی که رویایی واسه تو و من هست. تا معنی بودن همبار رفتن شد، هر سدی تو این راه سهم شکستن شد. ما بارس کشف رویای فردانیم، اندیشه ی نابه یه فکر زیبانیم. تو این سفر با من هم پا و هم ریشه، هر رد پای ما یه زندگی میشه.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
گفتم ات از عشق و باور، گفتی از نگاه آخر. راحت از این دل مرا که جانم میرم، من کجا روان شدم. صدایت میزنم جان من رها به سوی تو شد، نگاهم اسیر موی تو شد. دل به دریا ها بزن از عشق تو زیوان، هر کجا روی کنار تو.
اللهم انا لا نعلم من حق الناس.
من قدرت زهرا را وقتی شما مادرها نبودید و بچه هاتون در خون دست پا می زدن.
چشمانم دارو ندارم بود، دارو ندارم کو. من دل بستم به آن که دل دارم بود، دل بر نازم کو. دل به دریا ها بزن از عشق تو زیوان، هر کجا روی کنار تو.
قسم به جان من قسم نارو. خبر.
کسری واردات جوی دامی جبران می شود. برای هیچ کس رانت ایجاد نکرده ایم. مدیر کل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تلاش میکنیم کسری واردات جو جبران شود گفت برای هیچ شرکت و هیچ شخصی رانتی در نظر نگرفته ایم. مدیر کل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره کاهش واردات نهادهای دامی از جمله کنجالگ سویا و جو طی 9 ماهه امسال و نگرانی هایی که در این حوزه شکل گرفته است تصریح کرده. در حوزه تامین ارز ما فقط در محصول جو نسبت به مدت مشابه سال گذشته عقب هستیم که وزارت جهاد کشاورزی موضوع را پیگیری می کند تا حل شود. ولی الله فریادرس توضیح داد در بازه ای که تامین ارز نهاده ها در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت بود به دلیل اینکه جوی داخلی به بازار عرضه می شد و محدودیت ارزی نیز وجود داشت، اولویت ارز را به کالاهای دیگری داده بودند که همین باعث کمبود تامین ارز برای واردات جو شده بود.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت
بازرگانی. اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه.
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با برنامه یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. چهارمین برنامه ای که خاطرات و فعالیت های جناب آقای ابوالفضل توکلی بینا از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی رو با هم مرور میکنیم. از شما دعوت میکنم با این برنامه هم با ما همراه باشید. جناب توکلی بینا سلام بر شما، سپاسگزار که باز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای توکلی بینا، در برنامه قبل درباره شرکت ساختمانی و بازرگانی اهداف یک اشاراتی داشتید. میخوام اینقدر بیشتر درباره این شرکت صحبت بفرمایید. با چه هدفی شرکت اهداف تأسیس شد؟ چه کسانی در اون نقش داشتن و فعالیت داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستنین. شرکت اهداف باید بگیم که یکی از توریسیناش مرحوم شهید بهشتی بود. چون وقتی که ما رفاه رو خریدیم و مشغول شدیم، رژیم خب ماها رو بشناخته که بعد از آزاد شدن از زندان سر جریان منصور شبا گاهن دور تا دور هم دور معمولی سواک میچرخیدم برای اینکه ما در امان باشیم از این مسئله رفاه و اینای وقت مالکیت اینجا رو به جزات ایجاد نکنن. برون بهشتی این شرکت ساختن تا شرکت بازرگانی و ساخت اهداف تشکیل دادن و سهامش هم بینام بود، یعنی به صورت که من به شما میذارم شما به اون میدادی، یعنی این دیگه چیزی بود که نمیتونستن اینو
کسی گرفتار نمیشه
گرفتار بشه. برای خب این ادامه داشت تا زمانی که خب دیگه به پیروزی انقلاب رسید. اهداف این بود که نتونن اینو از ما رفاه خب
به نوعی پوشش بود این شرکت.
بله.
و فعالیت ساختمانی یا بازرگانی هم انجام میشد درش؟
نه اصلا ما یه همچین برنامه‌ای نداشتیم، این فقط یه پوششی بود که ما بتونیم به نحوه این انجام بدیم که نتونه یا لطمه ای به این
فعالیت ها بیشتر باز در پوشش رفاه انجام میشد، مبارزات و کارهای فرهنگی و اینها.
حتی یه جریان دیگه هم داشتیم، بازاریابی بود، بعضی جوان ها که بیکار بودن یا اونو که مشکل داشتن اجازشن یه مقدار این ادامه دادن ببینن سواک ممکنه اینجا رخ نکنه اون تعطیلش کردیم. ولی دیگه در رابطه مسئله
و اهداف هم تا 57 بود، بعد از 57 دیگه تعطیل شد.
بله اون تعطیل شد.
خب هفته قبلی که اشاراتی به تأسیس بنیاد رفاه داشتید، امروز هم اشاره کردید که هم فعالیت فرهنگی در این مؤسسه دنبال میشد، فعالیت آموزشی و هم پوششی برای فعالیت‌ها و مبارزات بود. یک قدری درباره رفاه صحبت بکنیم که تا پیروزی انقلاب چه روندی رو طی کرد و بعد از پیروزی انقلاب چه اهدافی در دستور کار مؤسسین قرار گرفت تا به امروز.
قبل از پیروزی انقلاب خب ما با همون کار خودمون ادامه میدادیم و خیلی هم اونا متوجه این کار ما نبودن. منتها وقتی که انقلاب پیروزی رسید اینا بیشتر روی ماها مخصوصا بعد از زندان اینا حساسیت ایجاد کردن، چون ما اینجا رو با پول هست امام اینجا رو خریدیم، اشاره داشتم قبل
فرمودی هفته قبله.
بله حتی رفتن سعایت کردن که وقتی ما نامه نوشتیم به هست امام که ما کردیم، امام گله کردن چرا نمیگید به من که نیان اینجا چیز کنم. بنابراین با اون پول امام اینجا رو ما خریداری کردیم، الحمدلله خب برکت زیادی داشته. الان میخوام خدمتتون بگم که یک لشکر عظیم فرهنگی در کشور جایی مثل رفاه نداریم، مخصوصا دانشجوهای اینجا سرآمد دخترش در ایران نداریم هیچ کجا، حتی دانشگاه امام صادق. این کارهایی که رو انجام میشه، زمین سازی میشه برای کادسازی آینده نظام. بله
الان مقاطع مختلف تحصیلی رو رفاه داره، درسته؟
ببینید اولا پسرونه داشت که الان راهنمایی رو تا راهنمایی اومده
پسرونه.
بله قبلا نبود راهنمایی داره.
تمرکز بیشتر روی آموزش دختران هست از ابتدا هم همین بود.
همین بود، پسران مال همطور داره میاد جلو، چون وقتی که دکتر باهنر، دکتر ناصر باهنر اومد، فرزند شهید باهنر، خب اینجا برنامه‌ریزی کرد، نیروهای خوبی آورد و الحمدلله الان یه زمینه خوب فرهنگی ایجاد شده، خیلی مستعد آماده و تلاش همه اینه که ما کادرسازی کنیم در آینده که نیروهای ما در هر کجا هستن در آینده بتونن بیشتر مثمر ثمر باشن، نه اینکه ما بیان یه ده اینجا بخون تحصیل بگن به مدرک بگیرن برن. نه اهداف اینجور نیست، خیلی دقت میشه به انتخاب آدم ها. از ابتداش دقت میشه روی دانشجوهاشون، همینطور هیچ کجای ایران الان دانشجوهای دانشگاه رفاه رو نداره. بنابراین تلاش اینه که اینجا بتونه فرهنگ به صورتی پیش ببره که آینده هر کجای نیرو هستن و خود یه نیروی انقلابی قدرتمند فرهنگی هست.
تمرکز روی فرهنگ اسلامی ایرانی است و در بخش دختران از پیش دبستانی تا دانشگاه رو آموزش میدید.
پیش دبستانی داریم، عرشبت که میاد بالا، مؤسسه زبان داریم، مؤسسه مشورتی داریم، هنرستان داریم که قبلا هیچ که نداشت، بهترین هنرستان ما داریم و یه بحث کامل دیگه چیزی کسی نداره.
فعالیت اقتصادی که در رفاه دنبال نمیشه؟
نه 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 اصلا.
فقط فعالیت آموزشی
اصلا ما چیز نداریم. ما البته یه بخشی در رابطه با مسئله اون چیز همراه داریم که بخشی تلاش میکنن جدا که یه مقدار هزینه های بدهی های زیادی ما داریم، شاید چند میلیارد بدهی داریم، اینا رو دارن اون از پوشش اون معاینه اقساط پرداخت میکنن. بلا نه ما کارمون اقتصادی نیست
اصلا، همچین هدفی دنبال نمیشه. خب من جهت اطلاع شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما این برنامه هایی رو که در خدمت جناب توکلی بینا هستیم از محل